بسم الله الرحمن يا رب ضدت إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول ما صحبتمان چند روزی که در مبنای مرحوم شیخ است رضوان الله تعالی علیه. مرحوم شیخ در اطراف علم اجمالی فرمودند که اگر علم اجمالی منجز بشه هم حرمت مخالفت قطعیه داره و هم وجوب موافقت قطعیه داره و این همون مبنی است که مشهور انتخاب کردن، یعنی مرحوم شیخ در اینجا تابع مشهوره. نقطه مقابل مشهور و مرحوم شیخ یکی مرحوم علامه مجلسی است که ایشون و منطبعش فرمودند در این اطراف علم اجمالی حتی حرمت مخالفت عملیه نداره. شما میتونه مخالفت قطعیه بکنی به شرطی که تدریجی باشه و یک طرف دیگه مقابل این آقای مثل میست که ایشون اجمالی مثل علامه مجلسی قائل به جواز مخالفت قطعیه نیستیم، نه ما حرمت مخالفت قطعیه رو قبول داریم لکن موافقت قطعیه رو واجب نمیدونیم، بلکه قائل به موافقت احتمالیه، موافقت اجمالیه هستن. خب چند روزه که موضوع بحثمون اینه و مرحوم شیخ میخواد هم علامه مجلسی رو رد بکنه هم میرزای قمی رو رد بکنه. برای اثبات حرف خودش و رد این دو بزرگوار فرمودن ما هم در ناحیه حرمت مخالفت قطعیه هم در ناحیه وجوب موافقت قطعیه علت تامه داریم، یعنی برای اثبات و حرمت علت تامه داریم که علت تامه حرمت موجوده، برای اون طرف هم علت تامه داریم که وجوب و موافقت قطعیه هست. وقتی هم حرمت و هم وجوب علت تامه داشته باشند، دیروز هم عرض کردیم محضرتون دیگه، با وجود علت تامه معلول نمیتونه تخطی بکنه، با وجود علت تامه معلول قهر بود. برای حرمت توضیح دادیم، گفتیم بالاخره چون چند بار گفتیم دیگه بیشتر از این تکرار نکنیم که وقت گرفته بشه. خلاصه ما برای حرمت علت تامه داریم، اون خطاب مطلقه، وقتی حضرت فرموده اجتنب عن الخمر مطلقه، اقتضای حرمت رو داره و از اون برم نه مانع عقلی داریم نه مانع شرعی، پس علت تامه قطعیه اصلا اجتناب ناپذیره، هیچ کس نمیتونه این کار بکنه. از این طریق فرمایش علامه گرده. در ادامه اگر یادتون باشه طرفدارهای مرحوم علامه مجلسی اومدن به مواضع شیخ 7 اشکال کردن، حالا یه اشکال هم دیروز آقای نقیپور مطرح کرد که اشکال قشنگی بود، اگر گوش دادید و دقت کردید آقای نقیپور هم انصافا اشکال قشنگی رو مطرح کردن. علیه حال طرفدارهای مرحوم علامه مجلسی 7 اشکال وارد کردن که شیخ هیچ کدوم رو بی جواب نمیذاره و همه رو پاسخ میده و رد میکنه. علیه حال اثبات میکنه، تثبیت میشه که حرمت مخالفت قطعیه ولو به صورت تدریجی با اطراف علم اجمالی مسلمه و جایز نیست در اطراف علم اجمالی ما مخالفت قطعیه بکنیم. بعد از اثبات این مطلب دیگه بحث رو از حرمت مخالفت قطعیه منصرف میکنن، میرن طرف اثبات وجوب موافقت قطعیه. قبلا هم گفتم این دوتا با همدیگه فرق دارن، اطراف علم اجمالی از یه طرف نباید باشن مخالفت قطعیه کرد، باید با همه شون هم موافقت قطعیه کرد، هم مخالفت قطعیه حرامه هم موافقت قطعیش واجبه. خب اون حرمت مخالفت بعد رو گفت ما تمام شد وجود قطعیه. بعض سه از با میرزای قومی که آدرس دادیم در قوانین اصول جلد دو صفحه 25، و همینطور در مجمع الفائده و البرهان جلد یک صفحه 281، و مرحوم صاحب مدارک در احکام جلد یک صفحه 107. این آقایون بودن در اطراف علم اجمالی، شما نمیتونه همه رو مرتکب مخالفت قطعیه بکنیم، مثلا یقین داره یکیش نجسه، هر سه تا ظرف رو تدریجا بخور. نفرمودن همه هم اجتناب بکنی اینو ما قبول نداریم، منکر وجوب موافقت قطعیه شده. خب حالا در اینجا البته چند تا دیدگاه داریم با ادله مختلف که اجازه بدید ما ابتدا به ادامه رضا بپردازیم یا داشت بکنید تا بعد انشالله به توضیحاتش هم برسیم. آخرین عبارت که دیروز نوشتید تا کجا بود آقای علی مرادی؟
همین مطلبی که گفتین که با آنکه حرمت مخالفت قطعیه را پذیرفتند، لکن در مقام دوم و جواز موافقت احتمالی شدند، یعنی معتقدند در انائین مشتبهین ارتکاب یکی از آنها جایز است، ولذا گویا این بازگان
ببخشید بله متوجه شدم، معنای عدم وجوب موافقت قطعیه یعنی همین، وقتی میگن شما موافقت قطعیه بهتون واجب نیست، یعنی بعضیش میتونه مرتکب بشی، بعضی دیگه شو نباید مرتکب بشی. مثلا اگر سه تا ظرف هست که یقین داری یکیشو بردار بخور اشکال نداره، حتی دو تاشو بردار بخور اشکال نداره، اون سومیشو دیگه حق نداری دست بزنی. اگه سومیش هم دست بدی میشه دیگه مخالفت قطعیه، اونش جایز نیست. علی حال اینا میگن موافقت قطعیه واجب نیست، موافقت احتمالی و اجمالی هم که بشه کافیه. وقت معنای موافقت احتمالی چیه؟ یعنی از این سه تا ظرفی که یقین داری یکیش نجسه، یکیشو میتونه مرتکب بشی، یا عرض کنم حتی دو تاشو میتونه مرتکب بشی، میشه موافقت احتمالی. خب بریم سراغ ادامه، بس اول یادداشت بفرمایید تا ان شاءالله به توضیحاتش هم برسیم. بیا سر خط. البته لایق که در این مقام در کل چهار دیدگاه وجود دارد. بیا سر خط. یک، موافقت قطعیه و این مطلقا تفصیل شده اند. زیر این تفصیل رو هم خط بکش، این تفصیل در مقابل مطلق است. خب بیا سر خط. سه، قول سوم، موافقت احتمالیه هم کافی است و احاط مطلقا واجب نیست. این سه تا قول. یا سر خط. چهار، قرعه. جلوش بنویس سید ابن طاووس، که مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه در این چنین موارد قائل به قرعه شدند. خب بیا سر خط بزن. بیا سر خط. اینک مرحوم شیخ معتقدند که همان دیدگاه اول و قول حق است. و تقریبا مهمترین دلیل ایشان برای اثبات وجوب موافقت قطعیه اجماع است. فلذا برای تأیید این ادعای اجماع اقوالی را نقل می کنند مثل ادعای مرحوم سید محمد آملی، سید محمد صاحب المدارک که فرموده اند علما بر وجوب اصل این رو پذیرفتن که موافقت قطعی واجب نیست. بعد از اینکه گفتن موافقت قطعی واجب نیست، شما برای ارتکاب با قرعه تعیین که کدوم رو میخوای مرتکب بشین، چون اونجا برای تعیین اون مورد انتخاب قرعه و حجت شرعیه. بالاخره حرف ایشون بعد از اون عدم وجوب موافقت قطعی است. واقعا اگر کسی اون وجوب موافقت قطعی رو نپذیره، بعدش قرعه خب بالاخره باز بهتره، چون با یه حجت شرعی همراهه. این بهتر از اینه که ما قائل به موافقت قطعی نباشیم، بعد به سلیقه خود از پیش خود هر کدوم رو که دوست داشتیم مرتکب بشیم. شما حرف سید ابن طاووس رو با این فرض مقایسه بکنید، ارزش کلام سید اینجا خودش رو نشون میده. خب حالا یادداشت بفرمایید، چون باز به توضیحاتش که رسیدیم اون موقع مطالب بیشتر به خدمت رو تقدیم بکنیم. خب یه سر خط و ها کذا محقق بهبهانی رحمت الله علیه ادعای اجماع را منسوب به اصحاب می دانند. بازم بیا سر خط. و همینطور مرحوم کاظمی در شرح ادعای اجماع برای وجوب موافقت قطعیه کرده اند. بازم بیا سر خط و ها کذا مرحوم حاج آقا رضای همدانی فرموده اند همراهی نکردن تعداد اندکی از علمایی که آنها را میشناسیم مثل مرحوم میرزای قمی و محقق بهبهانی به اجماع مذکور آسیبی نمی رساند. خب بیا سر خط. سپس در ادامه مثل اثبات حرمت مخالفت قطعیه برای اثبات وجوب موافقت قطعیه ادعای حصول علت تامه دارند، یعنی برای این وجوب یه فرش شلوش بکش هم مقتضی موجود است و هم مانع مفقود است، چرا که همانطور که گفتیم الفاظ برای معانی واقعیه وضع شده اند. و علم و جهل مکلف دخالتی ندارد. و از آن طرف هر گونه مانع عقلی و شرعی برای این وجوب مفقود است. یا سر خط. مضاف بر آن که علم اجمالی در شبهه محصور منجز تکلیف است، فلذا ارد هر یک از اطراف شبهه به خیال آن که بر دیگری ترجیح دارد باطل است. یه سر خط مثلا اگر مولا به عبدش هشدار داد که یکی از این مایع خمر است و باید اجتناب شود، کما این که خطاب اجتنب عن الخمر هم موجود است. پس در اینجا که علم اجمالی به وجود خمر دارد و خطاب منجز و قطعی هم صادر شده است، باید از حرام واقعی اجتناب کند و تنها راه اجتناب از حرام واقعی این است که هر دو طرف شبهه را رها کند، و الا یقین نداریم که از حرام واقعی اجتناب شده است، که این همان اقتضای اشتغال یقینی مستدعی فراق یقینی است. یا سر خط. سپس مرحوم شیخ در ادامه استدلال دیدگاه مرحوم میرزای قمی را برای اثبات جواز موافقت احتمالیه نقل می کند. و بعد نقد می کند. اول نقل می کند، بعد از نقل نقد می کند. سرخط سرخط. بیان و ذالک در اطراف علم اجمالی، اگر از آن علم چشم پوشی شود، اصالت الحل در هر دو طرف جاری شده است و جواز هر دو طرف را ثابت می کند. لکن بالاخره اینجا علم وجود دارد و من یقین دارم که یکی قطعا حرام است، پس جمع بین این دو اقتضا می کند که موافقت احتمالیه جایز باشد و ارتکاب یکی از آنها مجاز باشد. خب دیگه چون وقت کلاس تمام شده، داریم به لحظات ملکوتی از آن مقاله میرسیم. انشاءالله به فضل و خدا و به لطف امام حسین به سلامتی انشاءالله ادامش رو فردا خدمتتون تقدیم میکنیم. انشاءالله همیشه سالم و تندرست باشید، موفق باشید، عاقبت بخیر باشید. التماس و دعا. خدا حافظ.